بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت طاهرین و لن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در شبهای جمعه از ماه مبارک رمضان در بیان یک بحث اصلی و کاربردی به منظور بهینه کردن روزه ماه مبارک رمضان بود، تحت عنوان مراقبت‌های روزداران. عرض کردم در هم جلسه اول که ماه مبارک رمضان درسته که ماه برکت و مغفرت و رحمت است و این برای همه مردم است، برای عموم هست، لکن یک ویژگی دارد. دعیتم فیه الى ضیافت الله، این ماه ماه مهمانی خدا هم هست، اما مهمانی برای همه نیست. همه در این ماه مهمان خدا نیستند، همه از رحمت، مغفرت، برکت استفاده می کنن، اما همه مهمان خدا نیستن. به استناد روایات عرض کردیم که مهمانان خدا روزداران هستن و امیر علیه السلام فرمودن که این مهمانی یکی از نتایجش مجاورت و همنشینی با خداست. شاهدی هم بر این مطلب آوردیم از یک روایت قدسی، وجود نازنین جناب موسی کریم الله به حضرت حق. عرض کرد خدایا زیر این گنبد خضرا کسی را به حد من تکریم کردی؟ بزرگش داشتی؟ به اندازه من کلیم تو هستم، هم نشین تو هستم، هم سخن با تو هستم، کسی رو به این حد بالا آوردی؟ خداوند فرمود تا امروز نه، ولی امت پیامبر آخر زمان را وقتی آمدند به واسطه واجب کردن روزه بر اونها، اونها رو به اندازه تو اکرامشون میکنم. چرا؟ چون ثمره روزه باید مجاورت با همنشینی با خدا باشه. حالا که همنشینی با خداست، باید روزه به صرف تحمل گرسنگی و تشنگی نباشد، باید یک حدی بالاتر باشد تا سنخ ما را، جنس ما را تغییر بدهد. خداوند ملکوتی است، ما هم ملکوتی بشویم. برای اینکه این اتفاق بیفتد، روزه دارای یک مراقبت هایی است، نه رمضان. روزه دارای یک مراقبت هایی است. تا جلسه گذشته بخشیشو بیان کردم، رسید به خود مسئله روزه. خود روزه باید چجوری باشه؟ چه اتفاقی در این روزه بیفته؟ ما در تقسیم بندی که آیان برای بخشی از مباحث معرفتی میکنن، روزه رو به سه قسمت تقسیم میکنن. میگن روزه عوام، روزه خواص، روزه خواص سلخواص. عوام نه یعنی بی سوادا، عوام یعنی عموم. عموما اینجوری روزه میگیرن که تا چند لحظه مونده به اذان صبح سحری رو میخورن و بعد منتظرن که همچین الله اکبر و مؤذنزاده اردبیلی گفت افطار رو بکنن. از این فاصله تا این فاصله هیچی نمیخورن، هیچی هم نمیاشامن. اون چیزایی هم که تو رساله به عنوان باطل کننده روز اس برده شده به عنوان مفترات از اونا مجتناب میکنن، احیانا استخر نمیرن که سرزیر آب بکنن، احیانا از حضورتون که اطریاتی که طبیعیست نه این ادکلونا و اینها رو به قصد لذت بردن استشمام نمی کنن. حالا اون خودش یه بحث داره. بعد از بزرگ کارهای دیگه هم که حالا انجام نمی دونه، این میشه یه روزه فقهی. لازم هست ولی کافی نیست برای مجاور شدن خدا، برای همنشینی با خدا این کار لازم بود، یعنی کافی نیست. در این حال چرا به این روزه میگید روزه عوام، روزه عموم؟ ما نمیگیم، پیغمبر میگه، قال رسول الله ان ایسر ما افترض الله تعالی علی الصائم ترک الطعام و الشراب. آسون ترین چیزی که خدای متعال بر روزدار در روزداریش واجب کرده نخوردن و نیاشامیدنه. اینو میگن آسون ترینه. حالا همین آسون ترین رو نصف ملت انجام نمیدن، البته حالا نصف نمیدونم با کم و زیادش، ولی خب روزه خوری هم ماشاءالله زیاد شده. چشم نخور، البته اب نداره ها، بخورن. ببین مسئله مهم اینه که این بندگان خدایی که روزه میخورن ممکنه واقعا 90%شون مریضی داشته باشن، کسالت داشته باشن. این یکی از در واقع موانع وجوب روزه است. نمیتونه بگیره خب نتونه، هیچ حرفی در این نیست. اما این که مثلا فرض بفرمایید ما باهاش مشکل داریم، با روزه نگرفتن اون آدم مشکل نیست، با اینکه تو حریم خدا را میشکنی مشکله. مگر این روزه را این آقایون آوردن که مثلا فرض بفرمایید تو نمیگیدیم یا را چششون هم در مالیات اما میگیرن، ما هم روزه نمیگیرن، چه ربطی داره؟ الان ما جوونامون دارن چی میشن، ما روزه نمیگیرن، اصلا ربطی به هم نداره. تحریم باشه نباشه هرچی، روزه کار خداست، رفته به خدا. حالا اگه 4 تا از این مسئولین مملکت هم کمتر بیشتر نتوانستن خدمت آنچنانی به ملت بکنن، خب به حساب اونا نیستش که. آقا نه، من دارم انتقام و مثلا فرض کنیم میگیرم یک پک محکم به سیگار میکشم، خب دوتا بزن. اما بدان که تو حرمت خدا را شکستی. کسی که حریم خدا را رعایت نکند برای هیچ کسی ارزش قائل نیست، برای هیچ کسی ارزش قائل نیست. اولائک کل 3 نقطه، من این بقیش رو نمیگم. حالا میخوای انقلابی باش، میخوای نباش، میخوای از آقایون دل پر داشته باش، میخوای نسه، ربطی نداره. خدا مکیدی ربطی نداره. همین آسون ترین هم یه عده نمیگیرن، یه جوری این آب رو با خودش میبره که انگار از قحطی کربلا آمده. یعنی مثلا 3 روز قحط بوده آب، مثلا فرض کن این الان اگه نخوره دیگه میره. آبا اینجوری هم نیست، یه روزی مجبور بشی تشنگی تحمل بکنی 50,000 سال، یک جرعه آب هم بهت نمیدن. اقلن به فکر اون روز باش. خب این لازم هست، روزه فقهیه ولی کافی نیست، روزه ای که ما رو مجاور خدا بکنه نیست. به همین دلیل پیامبر عظیم الشأن اسلام بیفرماید خدا فرمود، یقول الله خدا میفرماید، من لم تسم جوارحه عن محارمی، چقدر خدا عالی بیان میکنه. کسی که روزه نمیگیرد اعضایش از حرام، فلا حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه من اجلی، احتیاجی نیست به خاطر من خودشو در خوردن و آشامیدن به سختی بندازه و چیزی نخوره و نیاشامه. خیلی حرفا. میگه اگر میخوای برای من روزه بگیری، فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، باید اعضا و جوارح بدنت از حرام دور باشه. اگه دور نبود، خدا میگه خودتو به زحمت ننداز، خودتو به زحمت ننداز که چیزی نخوری و چیزی نیاشامی، منتشم به سر من داشته باشی. کی تموم میشه؟ 3-4 روز هم نمیذاره. هیچ اصلا خودتو به تعب ننداز تا اون قسمت درست نشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید به این که ما یسنع الصائم بصیامه اذا لم یسن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. روزدار، خیلی خوشگل میگه، روزدار اگر زبانش، گوشش، چشمش و اعضای بدنش رو نگه نداره، از روزش چه استفاده میخواد ببره؟ یعنی گرسنگی و تشنگی به شما اون مجاورت به خدا رو نمیدهد. اگه بخوای به مجاورت برسی، باید چشمت هم روزه باشه، گوشت هم روزه باشه، زبانت هم روزه باشه، همه اعضا و جوارح روزه باشه، همه اعضا و جوارح. حسن از صدیقه طاهره باشه استفاده نمیبره این طرف، هیچ استفاده نمیبره، کما اینکه ما هم نبردیم. ببینید وقتی خداوند میفرماد اصوم لی و انا اجزا به روزه، مال منه و من خودم جزاشم، یعنی تای روز من هستم. حالا شاید بخشی از این جمعیت بتونم مثلا میگم ما 10 سال 15 سال در روزه بگیرم، خب بعضی هم مثلا بالغ و 30 سال دارن روزه میگیرن، 40 سال دارن روزه میگیرن. چرا ما تو روزم خدا رو ندیدیم؟ چرا ما به وضع موجودمون قانع هستیم؟ تای روزه خداست، لقاء الهیه. ما چرا به این لقاء خدا نمیرسیم؟ چرا ما به این مجالست با خدا نمیرسیم؟ خب یه جای کار مشکل داره دیگه. این روزه فقط تحمل گرسنگی و تشنگی بوده. بعد فاطمه زهرا میگه بابا جون چه بهره میبری از این گرسنگی و تشنگی، مادام که چشمت، گوشت، زبانت، اعضا و جوارحت روزه نیست؟ بهره نمیبری. وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که پیامبر عظیم الشأن الهی در معراج مورد مخاطبه صریح و مستقیم خداوند قرار گرفت. یه حدیث معراجی هست، خدایی اگر کسی بخواد در سلوک عملی به جایی برسه، این 22 بند حدیث رو آویزه گوشش بکنه و در زندگیش عمل بکنه، آخر خطه، تمامه، به همه چی میرسه. آخر خط نه، یعنی مرگش رسته، یعنی از نظر رسیدن به رشد معنوی دستورالعمل همون 22 تا بنده، همه یه حرف اونجا زده شده. من نمیدونم ماها دنبال چه چیزای سختی هستیم. خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکند. پدر من میفرمودن مردم رو اینقدر شیطان وسوسه میکند که اگه بهشون بگی که مثلا آقا 5 تا صلوات بفرستید مشکلاتتون حل میشه، بار بابا حاجی چیزی بارش 5 تا صلوات کار میکنه، منتظرن اینکه بگن یه لنگ پا پشت در مثلا فرض کنید یه کیفم رو دستت بگیری 10,000 مرتبه مثلا یک ذکر بگی که سر و تهش با هم اصلا جفت و جور در نمیاد. دنبال چیزهای سختیم ما، در حالی که ما باید به محتوا برسیم. کسی اگر درست زندگی کرده باشد با یک یا الله کارش حل میشه، ولی اگر کسی درست زندگی نکرده باشه روزی 10,000 یا الله هم کاری نمی کنه، بلکه 100,000 یا الله. درست باید زندگی کرده باشه. و وقت برای درست زندگی کردن اون 22 بند به نظر من کافیه. این بحث امسال ما هم ایناست که درست روزه بگیریم. ما اصلا بخوایم درست کار انجام بدیم، درست روزه بگیریم، روزه بگیریم که محرم بشیم، نه عزادار. وای ما رمضان اومد خرداد و تیر تموم شد. وجود نازنین امیرالمؤمنین، خدا به پیغمبرش بر بود، قال الله تعالی یا احمد لیس شیئا من العبادت احب الی من الصمت و الصوم. پیغمبر ما، نزد من خدا چیزی از بین عبادات محبوبتر از دو چیز نیست: یک سکوت، دو روزه. خدا سکوت رو عبادت میدونه. یه خود بندگی کنیم سکوت کنیم، یه خود بندگی کنیم سکوت کنیم. خدا میگه محبوب تر از سکوت نزد من عبادتی نیست و روزه. بچه خوشگل این دوتا رو به هم پیوند میزنه، سنجاقشون میکنه. فمن صام، کسی که روزه بگیره، ولم یحفظ لسانه، اما زبانشو نگه نداره، همینجوری مثل ورور جادو از صبح که بلند میشه، از بعضیا تو خوابم آخه حرف میزنن، یعنی اون موقع مرخصی به هیچ کس نمیدن، از تو خواب که هست حرف میزنه، بلند میشه که حرف میزنه. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر ما، من نسخه بندگی دارم میدم، نسخه خسته کننده که نمیدم. کسی که روزه بگیره ولم یحفظ لسانه، اما زبانشو دیگه نده، همین ور جادو. کان کمن قام ولم یقرأ فی صلاته، مثل کسی میمونه که داره نماز میخونه ایستاده ولی حمد و سوره نمیخونه، نه تو جماعتا نماز فرادا، ایستاده ولی حمد و سوره نمیخونه. و شما میدونید که از نظر فقهی لا صلات لمن لا حمد له، کسی که حمد را نمیخونه اصلا نماز میپاش نمیسه. خدا میگه پیغمبر ما، کسی که روزه میگیره اما زبانش رو نگه نمیداره، مثل کسی میمونه که وایساده در نماز خونه حمد و سوره نمیخونه، الله اکبر میگه. خب من با این آدم چیکار میکنم؟ فاعطیه اجر القیام، ثواب ایستادنش رو میدم. ولم اعتهی اجر العابدین، اما اجر عبادت بهش نمیدم. یعنی این که برادر من، اگر من روزه گرفتم ولی زبانم رو نگه نداشتم، خدا اجر تحمل گرسنگی و تشنگی رو میده، ولی من هم نشین خودش قرار. خب این خیلی ضرره. چرا من از یه همچین فضایی استفاده نکنم؟ این که همیشه نیستش که، این که تو ماه شعبان نیست، این تو ماه رجب نیست، این تو ماه فاطمیه نیست، این تو محرم و صفر نیست. کسی بخواد هم نشین خدا بشه، این فقط به واسطه روزه ماه مبارک رمضانه. خب چرا من این استفاده رو نبرم؟ چرا من این استفاده رو نبرم؟ همه حرف بلا همینه. به اندازه تحمل گرسنگی و تشنگی خب یه چک می‌نویسن بهت میدن، ولی میگن آقا ما تو را همنشین خودمون قرار نمیدیم فی امان الله. و من کان یرجو لقاء ربه، تو به این نمیرسی فی امان الله، برو به کارت. حالا یه حرول این بهت میدیم، راضی میشیم؟ باشه یه چهار تا باغ هم تو بهش بهت میدیم، راضی میشی؟ ولی منو نمیبینی، منی تو کار نیست. درست روزه بگیریم، زبان رو حفظ بکنیم. زبان رو از چی حفظ بکنیم؟ مواردی رو بیان میکنم. یک، از غیبت. از غیبت. قال رسول الله الصائم فی عبادت و ان کان نائما، روزدار همواره در حال عبادت است ولو خواب باشه، ولو پا منبر، ولو پا منبر. یکی از منبریای خوب تهران میگفتش که آقا بخواید بخوابید پای منبر بخوابید، بهتر از بهترین جاست برای خوابیدن، خدا شاهد. بخواب ولی حرف نزن. یعنی میگم من حاضرم شما پا منبر من بخوابی ولی حرف نزن. میگم بهتر اینجا هم، کجا بهترم اونجا. حالا خدا میگه آقا کدوم عبادت رو در خواب حساب میکنیم عبادت؟ آقا تو روزه بگی بخواب، از صبح بخواب. و ان کان نائما علی فراشه، ولو اینکه تو رخت خوابش خوابیده باشه، مالم یقتب مسلما، مادامی که غیبت مسلمانو نکرده باشه، همچین که غیبت مسلمانو کرد تعطیل، دیگه روزه نیست. یعنی اون روزه‌ای که باید اجر عابدین رو بدن نیستا، و الا تحمل گرسنگی و تشنگی که هست. دو، دومین چیزی رو که باید ازش اجتناب کنیم از سخنچینی، نمامی، حرف اینو به اون زدن. الان نمامی دیجیتالی شده، الکترونیکی شده، یعنی میشینه تو جلسه ضبط میکنه میذاره برای بوق حموم. سابقا میگفتن اگه بگفتن بخوای حرفی کسی نشنوه تو حموم بگو، یعنی حمومی خودش با هر کی میشینه نقل میکنه. حالا بخوای بوق حموم بذاری میذاره توی فضای مجازی. خب بابا این خودش بنده خدا برای چهار تا آدم گفته، اینو میشه که سخنچین. این که شما چیزی رو که از یک فضای خصوصی به فضای مجازی میکشونید، اینو بهش میگن سخنچینی. المجلس و الامانه، مجلس یعنی این آدم چهار نفر نشسته اعتماد کردن دارن، این امانت. یکی از خیانت‌های در امانت اینه که شما حرف اونجا رو همه جا نقل بکنید. یا حالا همه جا که خیلی راحت شده دیگه، اوباما هم خیلی راحت اطلاع پیدا میکنه تو فضای مجازی، بستگی داره که چقدر به اصطلاح خودتون برید جلو. ولش کن سخنچینی. من یکی از مصادیق مهم سخنچینی رو گفتم. ببین سخنچینی چه جزای خیلی خدا میده. قال رسول الله، پیغمبر ما فرمود یا علی احذر الغیبه و النمیمه، از غیبت کردن و سخنچینی پرهیز کن. به در میگی که دیوار بشنوه، علی که علی حرفا نیست، ولی میخواد بگی این حرف خیلی مهمه که من دارم توی رهبر آینده اسلام رو دارم برحذر میدارم. من که میدونم تو معصوم، ولی این خیلی گناه عمیقیه. ما خیلی راحت غیبت میکنیم، خیلی راحت، و بدتر از اون خیلی راحت سخنچینی میکنیم. حضرت فرمودن فإن الغیبة تفطر، غیبت کردن باعث افطار شدنه، باطل شدن روزه است. یعنی اون روزه اصلیه نیست، اون روزه لازم است، کافی است. لازمه نیست، کافی ها ولی لازم نیست. روزه فقهی ها، ولی اون روزه که منو مجاور کنه نیست، اون باطله. و نمیمه چی؟ و نمیمه توجب و عذاب القبر، سخنچینی باعث فشار شب اول قبر. فشار شب اول قبر چیه برادر؟ من توی بحثام زیاد راجع به فشار شب اول قبر صحبت کردم. فشار شب اول قبر، امام صادق علیه السلام میفرماید به حدی زقتت القبر، انقدر هست فشار قبر، انقدر هست حتی تلتقی از لاؤه، دو پهلوی آدم رو به هم نزدیک میکنن، این استخوان به این استخوان. دیدین بازی هایی که باسه قوی شدن پنجت هست چقدر سفته؟ این پهلو رو به اون پهلو استخونشون میچسبونن. این عذاب اول قبره. یکی از چیزهایی که باعث این معنا میشه سخنچینی. یکی از مصادیق سخنچینی گذاشتن اخبار نامربوط و امانت در فضاهای مجازی است. تو یه جلسه 4 تا آدم با هم صحبت کردن، امنیت از جامعه ما رفته، اشاعه فساد در جامعه ما هست. این مخالف ستارالعیوبی خداست. خدا میگه آبرو همدیگه رو حفظ کنید. گشته حالا یه آقای تو جلسه چرتش زده، همین عکسش روی این آبروی مردم بردنه برادر. این مخالف ستارالعیوبیه. تو وقتی با آبرو مردم این کارو میکنی میخوای خدا آبروتو نبره؟ قطعا میبره، تردید در این معنا نکن. دوتا. سه، حفظ کردن زبان از سب و دشنام، فحاشی. امام صادق می‌فرماد ان ابی، پدرم حضرت باقر فرمودن، روایت اینه، سمع رسول الله امرأة تصاب جارية لها وهي صائمة. یه زن متمکن پولداری یه کنیزی داشت، پیغمبر شنیدن که این زن کنیزشو فحش داد. فدعا رسول الله، پیغمبر آدم بیکاری نیست، پیغمبر جهان رو داره اداره میکنه، نه از نظر اداره اجتماعی که بگید فقط سیتش عربستانه، جهان خلقت در ید قدرت اوست، داره اداره میکنه، آدم بیکاری نیست، همه حواله وجود زیر نظر پیغمبره. ولی وقتی شنید اون زن کنیزش رو فحش داد، فدعا رسول الله به طعام فقال لها، اون زن رو خواست و دستور داد غذا بیارن، به اون زن فرمودن کلی بخور. فقالت، زن به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله انا صائمتون، من روزه هستم. پیغمبر فرمود کیفت کنین صائمه وقت سببت جاریتک، چجور روزه هستی که کنیزتو فحش دادی؟ چه روزه ایه؟ ان الصوم لیس من الطعام و شراب، روزه نخوردن و نیاشامیدن نیست. انما جعل الله، چقدر این بیان عالیست، انما جعل الله ذالک حجابا عن سواهما من الفواحش، روزه حجاب در برابر کارهای زشته. یعنی کسی که روزه میگیرد باید از همه کارهای زشت پرهیز کند، حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول یفتر الصائم. ما بعد برمودن ما اقل الصوام، چقدر روزدار کمه، و اکثر الجوام، آدم گرسنه چقدر زیاده. پیغمبر میگه مادامی که فحاشی میکنی تو فقط گرسنه ای، روزدار نیستی، گرسنه هم زیاد. حالا پیغمبر بفرماد به این که اگه روزه بودی کسی به تو فحش داد چی جوابشو بده؟ تو که میگی درودشو بیاریم پایین، اما پیغمبر میفرماد نه این کارو نکن. به ما من عبد صالحن صالحن یشتم فیقول انی صائمون سلامون علیک لا اشتمو که کما شتم تنی. به بنده صالح کسیه که وقتی فوشش میدن در حالی که روزه است به اون طرف بگه سلام علیکم من روزم فوشت نمیدم، اینجور که تو منو فوش دیدی. بعد پیغمبر میفرماید به این که اگر این حرف رو زد قال رب تبارک و تعالی، خداوند به ملائکش میگه استجار عبدی به صوم من عبدی اجیرو من ناری و ادخلوه جنتی، بنده من به واسطه روزش اون بنده منو که فحش داد نجاتش داد، دوچار شتمش نکرد، منم اینو از آتیش جهنم نجاتش میدم، وارد بهشتش میکنم. شما ها که بعضیاتون اصلا وقتی روزه میگیرید طرفتون نمیشون، حرف بزنید دومش شماقه چه برسه. ولی پیغمبر میفرماید که به دشنام دهندش بگه من تو رو دشنام نمیدم، من تو رو دشنام نمیدم. بعد خدا به ملائکش میگه بنده من که فحش شنید از شر بنده من به روزه پناه برد، و به خاطری که روزم دیگه یعنی صائمون دیگه، چون روزه هستم بهت فحش نمیدم، از شر بنده ام به روزه پناه برد، منم از شر جهنم نجاتش میدم، وارد بهشتش میکنم. این هم سه تا. چهار، اجتناب از کذب. امام باقر فرمودن ان الکذبه لیفتر الصیام، روز دروغگویی باعث باطل شدن حقیقت روزه میشه. اجتناب کردن پنجم از ریا، من صام یرای فقط اشرک، کسی که ریاءن روزه بگیرد گناه کرده، شرک. ان الشرک عند الله لظلم عظیم، گناه بزرگه شرک. ما چه احتیاجی دارم به شما بگم روزه هستم؟ و بعضی آقا یه عبادتی رو که میکنن دوام نمیارن، اصلا نمیتونن به کسی نگن. نماز شب خونده بود، میخواست به مردم بگه من نماز شب خوندم تو جلسه عمومی، اما کانال پیدا نمیکن، خط نمیداد، هیچ راجع به عبادت صحبت نمیکرد که بگه حالا ما دیشب نماز شب خوندیم. نمیتونستم تو خودش دیگه اندر یا دیشب نماز شب خوند. بعضی اینجوریه، حالا من میگم تو هم میخندی، احتمالا خودت هم میدونی چی. ولی خدایی بعضی ها نمیتونه بگیره. خلاصه آقا غضب به میزبان گفت آقا یه لیوان آب بده که نماز شب آب میکشه به شدت، که نماز شب آب میکشه. چه اصراری طرف بفهمه تو روزه ای یا نه، یک شلو ول خودش میکنه روزه وردتت. آره دیگه اینجوری هست، چه اصراری. این ریا میشه. آه، یه حالت قدسی به خودش میگیره که این میشه ریا. حالا میگن یکی از کارها این که روزه دار بکنه این است که دهانش رو در واقع یه جوری مسواک و بعد حداقل بعد از سحری داشته باشه که خیلی هم بدبو نشه که مردم مثلا میگه آقا طرف روزه هسته، او چه به بیحالی نزنه، نشاط داشته باشه که ریا نشه. و آخرین مطلب، پرهیز از هر چی که خدا براش ناپسنده، نزد خدا ناپسنده. قال رسول الله ان الصيام ليس من الاكل والشرب فقط، روزه گرفتن فقط نگه داشتن از خوردن و آشامیدن نیست، فقط این نیست. انما الصيام من اللغو، از بیهوده گویی، از بیهوده گویی. هر حرف بیهوده ای رو خداوند عرض به حضورتون که مکروه و ناپسند بدون، هر حرفی که تش هیچ منفعتی عقلی و شرعی برای احدی نداره، این میشه حرف بیهوده. حرف بیهوده آن است که هیچ منفعتی نه عقلا و نه شرعا. شش مطلب پایان عرضم که مراقبت روزه است. حالا امسالمون که گذشت، امسالمون هم مثل پارسال روزه گرفتیم، اگر عمری بود و سال بعد ما رمزون رو درک کردیم، این چهار شب جمعه ما رو اگر همه حرفای ما رو گوش بکنیم نکن، خیلی مهم نیست، اما این چهار تا رو گوش بده در ماه شعبان که اگر انشالله رمضان آینده رو درک کردیم، رمضان 96 ما با 95 ما فرق بکنه، آخرش شده باشیم ولی خدا. سخت نیست، راه مبهمم نیست، حرفم حرف ما نیست. من یک کلام توی این چهار شب جمعه گفتی پیدا کنید که بگی تو اینو گفتی من نگفتم، همشو پیغمبر و آل پیغمبر گفتن، که خدا درود و تحییتش را بر این روشنگران افکار عائد و واصل بگردانه. یعنی اگه پیغمبر و آل پیغمبر نبوده، همه ذهنها به ظلمت و جهالت و اینها با از خود گذشتگی همه جهان روشن کردن، اینا خواستن همه مردم مثل خودشون بشن، راه هم نشون داد. نه این که ما پیغمبر بشیم، نه این که ما امام بشیم، بلکه خوب بشیم مثل خودش. حالا هر کسی به اندازه بسش. من تو بحثایی که بیان کردم راجع به صدق، یکی حرفا اینه، ببینید ما نمیتونیم علی ابن ابی طالب در اسمتش بشیم، در امامتش بشیم، چون این چیزیست که خدا نوشته. اما معصوم میفرماید، امام صادق علیه السلام به اصحابشون میفرماید میخوایم مثل علی ابن ابی طالب رتبه پیدا کنیم نزد رسول خدا؟ یعنی میخوایم اینجوری بشی، همینجوری که رسول خدا دلنگران و مشتاق علی ابن ابی طالب، میخوایم مقام رو پیدا بکنیم؟ این مقام رو میشه پیدا کرد. آمد خانه حضرت صدیقه طاهره، اسم علی رو نبود، سلام که از سلام علیک یا ابوالحسن. فاطمه زهرا پرسید بابا شما هر وقت میامدید خانه ما علی رو به نام سلام میکردید، چطور شد شما رو به کنیه سلام میکنید؟ وقتی میگید از سلام علیک یا ابوالحسن احترام میذارید، یعنی یه حالت دیگه خودمونی نیستید، غریبه است مثلا علی. فرمود دخترم من هر دفعه می اومدم خونت وضو داشتم اسم علی رو می بردم، امروز که اومدم وضو نداشتم اسم علی رو نبردم. به این مقام که پیش رسول خدا میشه رسید که این به خاطر امامتش نبوده که. امام صادق به ابوبصیر فرمود میدونی چرا علی ابن ابی طالب چگونه به چه واسطه این مقام و منزلت رو پیش رسول خدا پیدا کرد؟ گفت نه یا ابن رسول الله، فرمود با دروغ نگفتن. با دروغ نگفتن ما امروز میتونیم دل امام زمان رو ببریم، اونو متوجه خودمون بکنیم. با دروغ نگفتن شأن و منزلت پیدا میکنیم نزد پسر فاطمه زهرا. همه نسخه های درست شدن رو برای ما پیچیدن. ما گاهن تو این جلسات میریم نسخه ها رو هم میگیریم ولی میذاریم بالا تاقچه. از بالای تاقچه بودن چیزی درست نمیشه، چون پیغمبر نگران ماست، نمیخواد در قیامت ما خدایی نکرده به جایی بریم که جامون نیست ولی چاره ای هم جزون نیست. آمد فاطمه زهرا، شاید مثلا 6 سالش بود 7 سالش بود، شرف یا محضر رسول خدا، دید پیغمبر عین مادر فرزند مرده داره گریه میکنه، عشق از چشماش جاریه، توان از وجود نازنینش رفت. سوال کرد که پدر جان خدا چشم شما را گریان نبیند، چرا گریه میکنی؟ فرمود دخترم جبرئیل آمده آیات جهنم رو برده، من دارم با خودم حساب میکنم این امت من با این جهنم میخوان چیکار کنم، تو اندیشم که چجوری امتم رو از جهنم نجات بدم. هیچ کس مثل پیغمبر و آل پیغمبر به فکر امت نیست. تو روایت داریم هر پیغمبری قیامت محشور میشه میگه وا نفسا، خدایا به داد من برس. تنها کسی که روز قیامت محشور میشه و راجب خودش حرف نمیزنه بلکه راجب امتش حرف میزنه پیغمبر ماست. میفرماد وا امتا، خدایا بیداد و امتم برس. پیغمبر ما خیلی نازنین، خیلی نازنین. عزرائیل وقتی جان پیغمبر رو میگرفت، جان رسید به زانوهای پیغمبر، پیغمبر فرمود برادر من سفارش شدم، سفارشمو به تو کردم یا جان همه رو همینجور راحت میگیری؟ گفت آقا سفارش کردم، جان بقیه اینجوری نیست گرفته بشه. فرمود عزرائیل حاضرم یه تنه سختی جان دادن همه ی امتم رو تحمل کنم ولی با امتم مدارا کن. پیغمبر به فکر من و شماست که ما رو از آتش جهنم چجوری نجات بده. تا فاطمه آمد شرف یا محضر پیغمبر شد 4-5 سال بعد موقع عروسیشه. بابا دختر کسرای ایران و قیصر روم وقتی بخوان ازدواج بکنن برای مهریهشون درهم و دینار قرار میدن، برای من مهریه چی قرار میدن؟ حالا علی آمده نفرش اومده، اما خب مهریه‌مون چیه؟ فرمود دخترم بگو من میگم علی کارسازی بکنه. فرمود اون چی که من میخوام علی نمیتونه کارسازی بکنه، دست علی نیست. خب دخترم بگو من بابات کارسازی میکنم. عرضه داشت بابا جون شما هم نمیتوانید کارسازی بکنید. فاذن جبرئیل آمد پایین، یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید به حبیبه ما بگو، به فاطمه بگو آن چرا که به عنوان مهریه میخواهی بگو، من خدا کارسازی میکنم، من خدا کارسازی میکنم. بگو فاطمه جان خاصت چیه؟ عرضه داشت بابا به جبرئیل بفرمایید که مهریه من فاطمه شفاعت از گناهکاران امت تو باشه. بالا رفت و برگشت، یه برگه بهشتی را آورد، سبز رنگ، با او با خط سفید از نور نوشته بودن هاذهی حق و شفاعت فاطمه من اوساط امت ابیها. این برگه حق شفاعت کردن فاطمه از گناهکاران امت باباشه. ما قدر شما رو ندونست. اون نامردا اومدن بین در و دیوار شما رو قرار دادن. اهل این خانه را باید در طبقی از نور قرار داد، نه در حال ای از دود قرار بدی. خیلی بی‌انصافی کردی. حالا تو بستر افتاده، به امیر المومنین یکی از نکاتش اینه که علی جان من یه برگه ای دارم، خودت باید منو غسل بدی، خودت باید منو کفن کنی. وقتی غسلم دادی، لباس اول رو که تنم کردی، یه برگه ای هست بهشتی، اون رو سینه من بذار و بعد منو کفن کن. داستان رو به علی ابن ابی طالب هم فرمود. حالا از اینجا به بعد شو امام صادق علیه السلام میفرماد. روز قیامت میشه. روز قیامت میشه، همه اولین و آخرین در صحرای محشر منتظرن که خدا چی کار بخواد بکنه. فاذن فاطمه زهرا بر یک ناقه سوار است و مهار ناقه به دست علی ابن ابی طالب. نمیدونم از کجا وارد صحرای محشر میشه، ولی هنوز وارد نشده، منادی صدا میزند غزو ابصارکم، چشاتونو ببندید، ناموس خدا دختر رسول الله وارد محشر میشه، نامحرما چشماشونو ببندن. من میگم مگه زینب ناموس خدا نبود؟ من میگم مگه زینب وارد بازار کوفه نشد؟ من میگم چرا اونجا کسی نگو غزو ابصارکم؟ ام کلثوم میگه ما دستامون رو جلو صورتامون گرفته بودیم که نامحرم ما رو نبینن. بهار ناقه رو میارم، از بطنان عرش صدا میاد به فاطمه بگید که ما وعده کردیم سر وعدمون هستیم. به فاطمه بگید شفاعت کنه، ما شفاعت رو میپذیریم. فقط یه سوال از فاطمه بکنید، بگید امروز میخواد با چه ابزاری شفاعت بکنه. فاطمه زهرا صداش بلند میشه، کفانا لأجر هذا المقام، امروز برای شفاعت کفایت میکنه. یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم عباس امروز آتش جهنم رو خاموش میکنه. دستای عباس آتش جهنم رو خاموش کرد، اما آتش دل آتش رو غیرانتونست خاموش بکنه.